بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص. در بخش دوم این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره فرمودند به مسئولیت سنگینی که مسلمان ها در اون زمان بر عهده داشتند و بعدها نسل های آینده هم بر عهده خواهند داشت، و اون حفظ ارزش های اسلامی در جامعه اسلامی و رساندن پیام اسلام به خارج از مرزهای دارالاسلام است. و فرمودند اون چه باعث میشه که بتونید شما این وظیفه را انجام بدید؟ تمسک به قرآن کریم است، که اون چه برای سعادت دنیا و آخرت شما لازم بوده خدا بیان فرمودی و حجت را به وسیله این کتاب عزیز بر همه شما تمام کرد. اوصافی را بیان کردند که چه معارفی در قرآن بیان شده و نهایتا دستوراتی که لازم الاجرا هست، واجبات تبیین شده و اموری که باید ترک بشه، محرمات و گناهان، اونها بیان شده. نهایتا یک فهرستی از مهمترین آموزه های قرآن را بیان می کند، از چیزهایی که باید به اونها اهتمام کرد و انجام داد و کسب کرد، و از چیزهایی که باید اجتناب کرد و ازش پرهیز کرد. تقریبا 20 عنوان را حضرت ذکر می فرماید. اولش با ایمان شروع می کنند، آخرش با شرک ختم می کنند. جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک، آخرش هم می‌فرماید و حرم الشرک اخلاصا له بالربوبیه. این آغاز و انجام این فهرست خودش نشانه یک مطلب بسیار مهمی است که روح اسلام در واقع پرستش خدای یگانه و اجتناب از هر گونه شرک است. عناوین دیگری که بین این دو تا ذکر شدیم در واقع اسما و ابزارهایی است برای تحقق این هدف. بعضی چنبه فردی داره، بعضی چنبه اجتماعی داره، بعضی ایجابی است، بعضی سلبی. نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، در مقابلش هم گناهان بزرگی که بعد ازش اجتناب کرد، شرب خمر، فحشا و سایر چیزها. این یه نکته است که آغاز و انجام این فهرست بیستگانه که با ایمان شروع شده و با شرک ختم شده خودش یک حقیقتی را بیان میکنه که سرتاپای اسلام همین پرستش خدای یگانه است. چیزی که در آیات و روایات فراوانی هم داریم بعضشان قبلا اشاره شده. بعضی جان باید نتیجه گرفت که بدون ایمان انسان به سعادتی که باید برسه نائل نخواهد شد. یه نکته دیگری هم در انتخاب این عناوین بیستگانه قابل توجه است. با اونی که در میان این عناوینی که همه می دانستند و از ضروریات دین بوده، مثل نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، در میان اینها دو تا عنوان را ایشون می گنجانند. از یک طرف راجع به حج صحبت می کنند، بعدش راجع به جهاد صحبت می کنند. در این بین حج و جهاد اشاره به مسئله امامت میکنه. آدم وقتی مثلا ابتداعا نگاه میکنیم با اون انسی که ما با معارف اسلامی داریم و اصول دین و فروع دین و این حرفا، فکر میکنیم این ترتیب مناسبی نباشیم. آدم نماز رو بگیریم، بعد زکات رو بگیریم، بعد روزه رو بگیریم، بعد حج رو بگیریم، بعد بفرماید و جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. باز برگرده به مسئله جهاد و سایر تکالیفی که همه میدونه. گنجانیدن این دوتا عنوان در بیان این عناوینی که همه میدونن نصوص قرآن هست، در ضروریات دین هست، شاید اشاره داشته باشه به این که اهمیت این موضوع کمتر از نماز و روزه نیست، کمتر از حج و جهاد نیست. شما اون مسائل را همه میدونید و اقرار دارید و اعتراف دارید، چطور این مسئله که از اونها از جهات مهمتر هست فراموش کردید؟ اگر ابتدا مطلب را از اینجا شروع میکردن، خب پیدا بود کسانی که مایل نیستن به این مسائل گوش بدن از اول زده می شدند و دیگه دایی برای استماع این سایر مطالب نداشتن. اگر می گذاشتن آخر بگن، چنین تصوری می شد که بله تا اینجا حرفایی که شما گفتید همش درست بود، این یکی کجا پیدا شد؟ این با اونان دیگه فرق داره مثلا. اما اینکه در وسط این معارفی که همه قبول دارند و ضرورتش رو درک می کنند، انکارش موجب ارتداد و کفر، این دو عنوان رو وسط اونها گنجانیدن خیلی تدبیر حکیمانه ایست، برای اینکه هم از ابتدا شنوندگان زدن اجند و بگن از اول آقای بر مسئله شخص خودش را همچه مورد قبول خودش هست مطرح میکنه، زنه آخر کار باشه که دیگه آخر مطلب هست دیگه درست توجهی بشه. در میان حج و جهاد هر دوتاش از قطعی ترین احکام اسلام هست و وجوبش برای همه ثابت است، مسئله اطاعت اهل بیت و مسئله امامت را می گنجانند. خیلی به نظر می رسید که یک تدبیر حکیمانه است در این ترتیب که لابلای این مطالب اونی که مورد توجه هست گنجانیده بشه تا بفهمن اینا دست کم در یک سیاقه هست. همونطور که نماز میدونید واجب است، باید بدونید اطاعت ما هم واجب است. این هم یه نکته ای که در این سیاق کلام مورد توجه قرار میگیره و جای این داره که تأمل کافی در مارش میشه. حالا وقتی رسیدیم در حدی که خدا توفیق بده توضیحی از خواهم کرد. حالا راجع به مسئله اول که تکیه روی اصل ایمان هست، تا آخر هم باز برمیگردم به نقطه مقابل ایمانی که شرک است. میفرماید جعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک. از لازم محتوای این مطلب خیلی ساده به نظر میرسه. مسلمانی که قرآن را قبول داره، به پیغمبر ایمان آورده، زندگی پیغمبر رو دیده که با مشرکین چگونه برخورد کرده، چه جنگ هایی با مشرکین داشتن تا بالاخره اینها تارمار شدن، منقرض شدن، اسلام جایگزین جامعه شرک شد. این خب خیلی واضحه برایش که هدف اسلام این است که بساط شرک از روی زمین جمع بشه و جاش یک جامعه ایمانی جایگزین میشه. ولی تکیه کردن روی این معنا و تذکر دادنش این اهمیت خاص خودش رو داره که شنونده متوجه بشه صحبت یک امر سیاسی صرف یا یک امر اقتصادی یه امر اجتماعی محض نیست. اساس دعوت انبیا، نقطه اصلی که روش تکیه می کنن، چیزیست که با قلب انسان سر و کار داره. حتی تعبیر به اسلام نمی فرمد، نمی فرمد جعل الاسلام تطهیرا لکم من الشرک، چون که معمولا در مقابل شرک اسلام واقع میشه، در مقابل کفر است که ایمان واقع میشه، ایمان و کفر. اما تکیه روی ایمان میفهمه. خب برای جامعه اون روز تنبه دادن به این مسئله که البته در خود قرآن هم مورد توجه واقع شده و حتی در یک بیانی بین ایمان و اسلام خود قرآن فرق می‌ذاریم، یا اون چه مطلوب است برای شما مایه سعادتون میشه ایمانه، به بعضی خطاب میکنه شما هنوز اهل ایمان نیستیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فی قلوبهم. میگه این اعراب بادیه‌نشین، بیابانی ها، معمولا از تمدن و فرهنگ خیلی دور بودند. اینها اومدند و به پیغمبر عرض کردند که ما هم مثل سایر مؤمنین ایمان آوردیم. قرآن صریحا بهشون میفرماید با اینکه این خلاف سیاست هست که حالا یک کسانی اومدن میگن ما تابع شما هستیم و بیعت میکنیم با شما، هرچی میگید شما قبول داریم، میگن نه شما هنوز این قابلیت رو پیدا نکردید. طبعا مشکل میکنه زره، ولی قرآن با کسی تعارف نداره، رو در بایسه نداره. گفتن ما ایمان آوردیم، فرزون نه شما هنوز ایمان ندارید، هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشدید. یعنی اینی که شما میگید فعلا مال زبان است، نوبت بعدش مال اعمالتونه. ایمان جاش اینجا نیست، اول ایمان باید در دل وارد بشه، بعد از دل سرایت کنه به زبان و اعضا و جواری. جایگاه اصلی ایمان قلب است و هنوز دل شما اونچنان آماده نشده که ایمان حقیقی پیدا کنه. فعلا شما بگید اسلم نا، ما اسلام ها. ما از شما میپذیریم، اهلا و سهلا، خوش آمدید. ولی باید بدونید که این گفتن این که ما تسلیم هستیم و اعمال مثلا مسلمان ها را انجام بدید، در اجتماع مسلمان ها شرکت کنید، احیانا در جنگ هم به نفع مسلمان ها شرکت کنید، این ایمان نیست. ایمان وقتیست که دل شما این را کاملا پذیرفته میشه. در مقابلش هم اعتقاد به ضدش هست. البته به حسب تقسیم ذهنی و عقلی میتونه در مقابلش عدم ایمان باشه که شامل کسانی میشه که اصلا به هیچ چیزی از خدا و پیغمبر و قیامت و نبوت و اینا ایمانی نداره. معمولا اینجا کفر به کار برده میشه. ولی در مقابل اینجا شرک استفاده شده. ایمانت که علال ایمانت تطهیرن لکن من شرک. این دو توجیه میتونه داشته باشه. یکی این که مخاطبین پیغمبر اکرم در جزیره العرب ملحدین و طبیعیین و منکرین خدا نبودند، ولی در آیات فراوانی هست که اگر ازشون بپرسید آسمان و زمین رو کی خلق کرده، لیقولن الله. ازشون سوال کنید کی عالم رو تدبیر میکنه، لیقولن الله. کی شما رو نجات میده از گرفتاری ها وقتی که هیچ کس به فریادتون نمیرسه، لیقولن الله. اینا الله رو قبول داشتن. در واقع در یک مرتبه نازلتری که غالبا هم تعبیر شده من دون الله، بحث یک تفسیر، یعنی در مرتبه نازلتر از خدا. اینا یه نیمچه خداهای قائل بوده، معبودهایی داشتن که میگفتن اینا در تدبیر عالم مؤثر هست، نقشی دارن در تدبیر. به هر حال اونا رو پرستش میکنن. پس کار اونا در واقع شرک بود. هم خدا را قبول داشتن، هم یک عوامل دیگری که در عالم مؤثرند. منطقه معمولا عبادت هاشون برای همون واسطه ها بود، برای همون بت ها بود. این بحث را به نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر انتخاب کردن که چرا قرآن سر و کارش دائما با مشرکینه و جایی مثلا نفرموده اونایی که اصلا خدا را قبول ندارن. یک خطاب صریحی، یک محاجه صریحی با اونا نداره. ایشون این نکته را فرمودن که چون مشرکین در واقع وجود الله را انکار نمی کردن، بلکه برای در کنار خدا یا پایین تر از مقام خدا یه معبودهای دیگری قائل بودن که اونا رو پرستش میکردن، این شرک است. یه وجه دیگری، حالا من اینو به مرحوم علامه نسبت دادم، شاید از قصور فهم بنده باشی. یه وجه دیگری هم که هست این است که منظور از شرک در اینجا یک شرک که ناآگاهانه هست، باز به تعبیر بنده. یعنی همه انسان ها بالفطره الله را قبول دارن، ولی خودشون توجه نداره. در حالات عادی توجه ندارن که به وجود الله معتقدن. در یه شرایط اضطراری دلشون متوجه الله میشه، که یه وقت دیگه هم در همین چند شب اشاره کردم که اذا غشیهم موج، وقتی یک موج در دریا بلند میشه و کشتی میشکنه و دیگه امیدشون از همه جا قطع میشه، اون وقت است که دست دعا برمیارم یا سلام خدا و نجیتنا من هادهی لنکونن من شاکری. چون به حسب فطرت از به خدا را قبول دارن ولو اعتراف نمی کنن، پس هرچه دیگر را بگن در واقع شرک میشه، یعنی در کنار اون معبود فطریشون یه معبودهای جعلی اینها قائل میشه. به هر حال اصل این مسئله که تأکید انبیا و به خصوص قرآن کریم، حالا ما از تعالیم سایر انبیا درست اطلاعاتی نداریم، چون کتاب هایی که از انبیا باقی مونده، اونی که الان در دسترس هست در دسترس همه مردم، تورات و انجیله. تورات و انجیل هم که آثار تحریف درش فراوانه، هیچ قابل اعتماد نیست که واقعا کدوم بخشش بر حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبی نامه علیه و السلام نازل شده، مگر اون چیه مضمونش در قرآن هم باشه. اینکه ما از تعالیم اونها درست اطلاعی نداریم. اللهم الا اون چی با در روایات آمده که خدای متعال به قرآن پیغمبر چرا وحی فرمود، از اون طریق ما بفهمیم که تعالیم ساره انبیا چی بوده. از سایر انبیا حتی از حضرت ابراهیم و حضرت نوح و اینا اصلا هیچ کتابی در دست نیست، تو هیچ کتابونه این کتابی که معتبر بشه به نامیده بشه که این کتاب حضرت نوح هست، این کتاب حضرت ابراهیمه، این وجود نداره زمینه. به کلی اینا محو شده. این که من عرض میکنم تکیه سایر انبیا به حسب اون چیزیست که در قرآن از اونها نقل میکنه. در آخر همین بخش هم از زهرا سلام الله علیها اشاره میفرمایند که فلا تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، که این بیانی است که از انبیای پیشین هم نقل شده. برای ما این مسئله خیلی مهمتر است از مخاطبین از زهرا در اون مجلس یا مسلمان های صدر اسلام به طور کلی. یک بار دیگه هم در اینجا صحبت کردم که کسانی تصور میکنن اصل ارزش ها مال عمل هست. این همون گرایش پراگماتیستی است که در میان فیلسوفان غربی اخیراً، یعنی در قرن اخیر، رایج شده و حتی بعضی ها این گرایش اونا رو به خدا پرستی هم کشنده. یکی از روانشناسان معروف آمریکایی ویلیام جیمز، ایشون مبتلا به یک پریشانی روانی میشه، یک مشکلی براش پیش میاد که خلاصه آشفتگی ذهنی پیدا میکنه. بعد چی تلاش میکنه با این خودش روانشناس بوده نمیتونه خودش رو معالجه کنه و بالاخره پناه میبره به نیایش و عبادت و اینها. و بعد کتابی می نویسه بود این را میگه یکی از بهترین راه ها برای معالجه امراض روانی عبادت هست. ولی دلیلش این است که چون آدم های روان پریش را معالجه می کنه، خوبیش برای این است که معالجه می کنه. حالا راسته دروغ کار نداریم ما، این کاریست که دواییست، کسایی که از این دارو استفاده بکنن حالشون خوب می شون. من تجربه کردم خودم این کار شدیم. این نوع گرایش پراگماتیستیه، عمل گرایانه، که حقانیت یه چیزی را از عمل اثبات میکنه. خودش دلیلی دارد حق است یا باطل، ما اون خیلی کاری نداره. میگم فرض کنید که دروغ هم باشه، اون به درد میخوره، ازش استفاده میشه. که این گرایش در بسیاری از مردم به صورت ضعیف و شدید وجود داره. شاید اگر در بعضی از اشخاص معروف کشور ما، حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، از اول انقلاب تا به حال درباره افکارشون، سخنرانی‌هاشون، نوشته‌هاشون، بحث‌هاشون دقت کنین، در بعضی‌ها این گرایش خیلی به قوت به چشم می‌خوره. دلیل خوبی یه چیزی را میگن که اثر خوب مردم را تشویق میکنن به اینکه کار پیش بره. حالا مبانیش درست باشن نباشه خیلی مهم است، بذار کار را انجام بگیره. این همون گرایش عمل گرایانه است، خیلی به اعتقاد و فکر و مسائل معنوی و اینها چندون اهمیتی نمیدن. یعنی کار خوب انجام میگیریم، ما پیشرفت بکنیم، صنعتمون پیشرفت بکنیم، حالا خدا رو قبول داشته باشیم، خیلی مهمه. در طبقات مختلف مردم این مراتب را کمابی شدن میبینه. حالا هیچ که دیگه نباشه، بنده که در خودم میبینم، شما هم به دل خودتون مراجعه کنید، ببینید چقدر به ایمان اهمیت میدید، به شناخت اهمیت میدید، به پایبندی به اصول اهمیت میدید یا به عمل. یه مقدارم طبیعی است، چون آدم ما فرزند ماده هستیم، فرزند طبیعتیم. اول چیزایی که میشناسیم، شناختیم و میشناسیم، همین امور طبیعی است. درک ماورای طبیعت و دل بستن به چیزایی که قابل ادراک حسی نیست و اینا، این یه چیزی فراتر از افق ماده گرایی است که مقتضای طبیعت مادی ماست. این در اقوام انبیاء سلف هم این مشکل وجود داشت، به خصوص حالا چون قرآن رو این خزه خیلی تکیه می کنه، این همه برای عبرت گرفتن ماست. داستان بنی اسرائیل، پس شما این داستان و اینها رو ببینید، واقعا جای عبرت گرفتن زیاد، بی خود نیست که داستان بنی اسرائیل از هر داستانی در قرآن بیشتر ذکر شده، خیلی با آب و تاب ذکر شده، جزئیات در ذکر شده.